سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. نخست وزیر عراق میگوید به هواپیماهای جنگی روسیه اجازه پرواز از ایران به سوریه را داده است. حکومت ترکیه بیش از 2000 نیروی پلیس را اخراج کرد. و به گفته وزیر اطلاعات 4 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران کشته شدند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در واکنش به اخبار مربوط به استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای عملیات در سوریه گفت عراق به روسیه اجازه استفاده از حریم هوایی این کشور را داده است. به گزارش رویترز آقای العبادی افزود به هواپیماهای روسیه اجازه داده شده در پرواز به سوی سوریه از کریدورهایی در مرز عراق استفاده کنند، ولی از پرواز بر فراز شهرهای این کشور منع شدند. پیش از این مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی نوژه ایران تأسف‌بار است اما غیر منتظره نبود. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد هواپیماهای نظامی این کشور برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از پایگاه نوژه در همدان استفاده کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز با تایید این خبر گفت همکاری تهران و مسکو راهبردی است. حکومت ترکیه 2 فرمان را منتشر ساخت که به موجب آن بیش از 2000 نیروی پلیس و صدها تن از قوای مسلح کشور به دلیل ارتباط با اقدام به کودتای ماه گذشته از کار برکنار شدند. این فرمان‌ها که روز چهارشنبه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد همچنین در برگیرنده انحلال سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه و اختیار به رئیس جمهوری برای انتصاب فرمانده نیروهای مسلح می شود. از زمان کودتای نافرجام ماه گذشته ترکیه تا کنون بیش از 35,000 نفر بازداشت و 10,000 نفر از کارکنان دولت از کار برکنار شده یا به حال تعلیق درآمدند. وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد 4 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران شناسایی و کشته شدند. به گزارش وبسایت وزارت اطلاعات و به نقل از محمود علوی، انجام عملیات تروریستی در مراکز جمعیتی و مذهبی شهرهای عمقی ایران از اهداف این گروه بوده است. وزیر اطلاعات اضافه کرد که این تیم مسلح در یک برنامه‌ریزی گسترده در صدد انجام چند عملیات در نقاط حساس ایران به صورت همزمان و ترکیبی بوده است. پیش از این اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه گفته بود یک تیم 10 نفره داعش که قصد انجام عملیات تروریستی در ایران را داشت در شهر کرمانشاه منهدم شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران چند بار از بازداشت یا کشته شدن افرادی که از اعضای گروه‌های تکفیری بودند خبر دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه صدور حکم 3 سال زندان برای عیسی سرخیز را محکوم کرد. آقای سرخیز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 1 سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سرخیز گفته است که این روزنامه‌نگار 2 پرونده دیگر به اتهام‌های نشر اکاذیب و توهین به رئیس قوه قضاییه دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان سامان ظفرزایی خبرنگار اندیشه پویا را از 5 سال به 2 سال زندان کاهش داد. آقای ظفرزایی در آبان سال گذشته همراه با تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران از جمله آقای سرخیز در ارتباط با آنچه شبکه نفوذ نامیده شد به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
مدرن‌اندیشان ایرانی و بهائیت، نام اثری پژوهشی است از علی اصغر حقدار که اخیراً به صورت اینترنتی در 220 صفحه رایگان منتشر شده است. از آقای حقدار تا کنون آثار متعدد تحقیقی در ایران منتشر شده که بیش از هر چیز متمرکز است بر تحولات فکری و اجتماعی ایرانیان در حد فاصل حکومت قاجاریه و وقایع منتج به مشروطیت تا دوران رضا شاه. این نویسنده ایرانی چند سالی است که آثارش در ایران مجوز چاپ دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل در ترکیه سکونت گزیده است. آقای حقدار پیشتر برنده جایزه حقوق بشری هلمن همت هم شده است. برای مروری کوتاه بر کتاب مدرن‌اندیشان ایرانی و بهائیت از نویسنده دعوت کردم که مهمان برنامه این هفته من باشد. بخشی از گفتگوی ما را در این برنامه می‌شنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا می‌توانید بخوانید یا بشنوید. من مهرداد قاسم‌پر هستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهید. خیلی خوش آمدین آقای حقدار به نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. هدف شما از تألیف این کتاب دقیقا چی بود؟
من ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید خدمتتون بگم که هدف من از این کتاب در حقیقت تحلیل تاریخ نگارانه از لایه‌ای از ورود مدرنیته به ایران و بعداً مسئله مشروطیت بوده که نظرم معطوف به تجدد اعتقادی بوده که در ایران اتفاق افتاد به توسط بابیه و بهائیان و تا امروز ما بخش عمده ای از بحث تجدد در ایران را مدیون همین آغاز شکل‌گیری تجدد اعتقادی و گذر از دین قدمایی هستیم.
با مروری بر فهرست مطالب این کتاب پژوهشی که در 5 فصل در واقع تدوین شده، به نظر میاد که شما تلاشی کردین که تفکر بهائیت رو بر متن ورود مدرنیته به جامعه ایرانی بررسی بکنید و بنابراین اونو در ارتباط با اتفاقات اجتماعی هم ارزش مثل مشروطیت یا روشنفکران ایرانی یا مدرنیته ایرانی که وسیله روشنفکران ایرانی از غرب به ایران اومد در قرن 19 بررسی کردید.
دقیقاً همینطوریه. در کنار این مسئله‌ای که فرمودید توضیح میدم خدمتتون، اینم به نظر داشته باشید که همانطوری که خودتون اشاره کردید، نوشته من غیر ارزش‌گذاری دینیه، یعنی نه از جهت دفاع از آیین بهائیت این کتابو نوشتم، نه در کوبیدن یا مثلا تخریب آیین بهائیت نوشتم. همانطور که اشاره کردم، نوشته من از نظر تاریخ نگاری اندیشه است در ایران ما دوره معاصر و این سرآغاز اون تحول مبانی معرفتی و دلایل تاریخی بوده که باعث شد آیین بابی و آیین بهائیت به وجود میاد. زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اینو من در وقوع جنگ‌های ایران و روس و عقیم بودن دین قدمایی در نظر گرفتم با ارائه به اسناد تاریخی، به اضافه آشنایی اولیه‌ای که ایرانیان با دنیای مدرن داشتن و یه عده‌ای از نخبگان سیاسی و فرهنگی اون دوران احساس می‌کردن که باید در اعتقادات و باورهای دینی خودشون هم دست به تحول و تجدد بزنن.
شما در این کتاب تاکید دارید که خلأهای اجتماعی ایران در دوران مدرنیته باعث ایجاد تفکرات مختلف اجتماعی شد، از جمله تفکر بهایی که از دل تشیع درآمد و یک تفکر آخرالزمانی بود. چطور این رابطه رو شما برقرار میکنید بین مدرنیته و بهائیت؟
من تصورم اینه که میشه بهائیت رو به عنوان آیین پسا شیعه مطرح کرد، به این معنی که در اون دوران مذهب شیعه از کارایی اعتقادی و اجتماعی و شخصی باز مانده بود و یه عده از علمای شیعه به این نتیجه رسیده بودن که باید یه تجددی ایجاد کنن در این آیین. به این خاطر بحث بابیت و بهائیت میاد. به خودتونم اشاره کردید، یک بخشش معطوف به ایده های آخر زمانیه و ظهور موعود رو در نظر داشتن، یه بخشش هم به مسئله عقیم بودن اجتماعی مذهب شیعه است. مثلا احکام ناسخ منصور که اون دوره داشتن، اینا دیگه جوابگوی نیازهای انسانهای اون دوره نبودن. به این معنی من فکر میکنم بتونیم اینو آیین پسا شیعه مطرح کنیم، از جهت اینی که چه ارتباطی با دنیای مدرن داره. در اصول اعتقادی بهائیت هست که دین باید شخصی باشه، واسطه بین عالم بالا و انسان نباید باشه و هر انسانی با خودش باید با تشخیص شخصی خودش به باورهاش برسه. به نظرم این یک نوع پروتستانیسمی رو در خودش جا داره که دین رو به حوزه شخصی میرونه و از حوزه سیاسی و اجتماعی دور میکنه.
شما در فصل چهارم این کتاب که بهایان و مدرن اندیشان ایرانی نامش هست، به نظر میاد که مدرن اندیشان یا روشنفکران همروزگار آیین بهایی در ایران رو سرزنش میکنید که بی‌توجه بودن یا سکوت کردن نسبت به این اتفاق در اون مذهبی یا در اون دینی که در ایران اتفاق افتاده و خودتون الان به نوعی قیاسش میکنید با یه اتفاق بزرگتری که در اروپا بوده و پروتستانتیسم و اینها. آیا انتظار داشتید که روشنفکران ایرانی از یک مذهب به مذهب تازه‌ای که متولد شده از دل همون مذهب جواب مثبت بدن، یا اینکه دارید میگید که چرا روشنفکران ایرانی وقایع پیرامونشون رو مطالعه نکردن، بازتاب ندادن یا در موردش سکوت کردن به طور کامل و ندیده گرفتن؟ منظورتون دقیقاً چی هست؟
من تو این فصل بیشتر نظرم معطوف به اصطلاح کمکاری یا چیز ناآگاهی از تجدد مذهبی بوده که در بین روشنفکران یا اصطلاحی که من به کار می‌برم مدرن اندیشان ایرانی اتفاق افتاده و با اون نمونه هایی که در کتاب ارائه دادم از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا کسروی و احسان طبری و داروش شاگان و فریدون آدمیت، همه اینا انسان های مدرنی بودن. اما به مسئله تجدد اعتقادی که در بابیه و بهائیت شروع میشه بی توجه بودن. شاید به نظر من انگاره های سنتی که در ذهنیت این روشنفکران بوده باعث شده که به بهائیت و آیین بابی و نقشی که در تحول مدرنیته در ایران داشته بی توجه بودن.
در صفحه 199 کتاب شما پاراگرافی است که توضیح میدید که آیین بهائی و نوشته های رهبران و اونها آکنده از درخواست حق آموزش و حضور در اجتماع برای زنان بود. آیا میخواین بگین که آیین بهائی تونست حق زنان رو به رسمیت بشناسه، یا اینکه یکم ملایم‌تر با زنان برخورد کرده به نسبت دینی که از دل اون در آمده که اسلام شیعی باشه؟
دقیقاً همینطوره. من یه مقدار به استناد منابع تاریخی این بحث که مطرح فرمودید میبرم عقب‌تر به دوره آیین بابی. میدونیم که قدرت‌العین اولین زنی هست که به ساختار شکنی و الگو شکنی از باورهای سنتی تبعیض‌آمیز بین زنان و مردان تاخت و با چشم حجاب و با دیوان و اشعار و نوشته‌هاش از اون مرحله گذر کرد. یعنی اولین کسی هست که در فرهنگ ایرانی به بحث برابری حقوق زن و مرد توجه داشت و بعداً در آیین بهائی و یکی از اصول اعتقادی آیین بهائیت برابری حقوقی اجتماعی اخلاقی زنان و مردان است. اتفاقاً این مواردی که اشاره کردید یکی از خلاهای جدی روشنفکری ایرانه. به باور من سه خلای اصلی هست که نتونسته مدرنیته را به صورت کامل و عینی در جامعه ایران نهادینه کنه. یکی بحث همین حقوق زنان هست، یکی بحث حقوق اعتقادی مردمان هست، یکی هم حقوق اقوام هست. این سه تا جزء خلاهای روشنفکری ایران هست.
خب آقای حقدار، به هر حال آیین بهائی به عنوان یک نظریه اعتراضی و به قول شما بر زمینه نیاز جامعه ایران به مدرنیته در واقع متولد شد، ولی استقبال در جامعه ایران اتفاق نیفتاد. آیا شما در پژوهشاتون به این رسیدین که اونجور که پیروان آیین بهائی میگن دلیلش سرکوب این آیین بوده، یا اونجور که منتقدانش میگن این هست که توان پاسخ دادن به نیازهای جامعه نوشونده ایران معاصر رو اساساً نداشته و به همین خاطر در سکوت جامعه به دست روحانیت یا به دست نیروهای سیاسی سرکوب شده؟
ببینید، در دوره اولیه ظهور بابیت و بهائیت استقبال قابل توجهی از این آیین ها میشه و به نیاز اون جامعه جواب گفته میشه. بازم فراموش نکنیم که در طی این مدت بیشترین هجوم و فشار و سرکوب علیه بهائیان بوده. یعنی اگر سرکوب برداشته میشد و اینا میتونستن آزادانه به تبلیغ اعتقادات خودشون بپردازن، قطعا بیشتر از این پیشرفت میکردن. من عامل سرکوب را بیشتر اولویت میدم تا چیز عدم استقبال از آیین بهائیان.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با علی اصغر حقدار، نویسنده کتاب مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت. نسخه کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا بشنوید یا بخوانید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. این برنامه را به پایان میبریم تا دوشنبه بعد.